صفحه 617. سجستانی در آن شب در مورد دستگیر کردن تنش مقرون به مصلحت بود. محمود سجستانی در آن شب با دستگیر کردن برادر ملکشاه سلجوقی جان هزارها تن از باطنی ها را در کشورهای ایران از خطر مرگ رهانید. دستگیر کردن تنش در آن اتاق کاری بود که برای باطنی ها اشکال نداشت، ولی بیرون بردن آن مرد از قصر دشوار به نظر می رسید. هنوز سربازانی که در آن قصر بودند نمی دانستند که باطنی ها دست در آورده و تنش را دستگیر کردند. آنها صدای هیاهویی را شنیدند بیان که متوجه شوند که در داخل اتاقی که تنش در آن بود چه گذشته است. محمود سجستانی می دانست که خارج کردن تنش از آن قصر مشکل است و سربازان وی وقتی ببینند باطنی ها می خواهند به زور او را از آنجا بیرون ببرند، دست به تیغ خواهند برد و پیکار خواهند کرد و ممکن است که تمام باطنی ها را به قتل برسانند و تنش را آزاد کنند. دایی بزرگ که پیشبینی می کرد پیکاری سخت در پیش دارد، دو نفر از باطنی ها را مأمور کرد که از قصر بروند و سری به بیرون بزنند. عده‌ای بیشتر از سربازان باطنی را برای کمک بیاورند و به آنها سپرد که سربازان باید سوار بر اسب خود را به قصر سلطنتی برسانند که آمدنشان مفید واقع گردد، وگرنه باطنی هایی که در آن قصر هستند به قتل خواهند رسید. به دستور محمود سجستانی دو دست تنش را از عقب بستند و او را در بر گرفتند و برای خروج از قصر اصفهان به راه افتادند. محمود سجستانی مایل بود که حرکت دادن تنش را از آن قصر به تأخیر بیاندازد تا اینکه نیروی امدادی باطنیان برسد، ولی می دانست که تأخیر حرکت خطرناکتر است از عبور از حیات قصر اصفهان، چون اگر در آن اتاق بمانند سربازان تنش به آن اتاق حمله ور خواهند شد و آنها را خواهند کشت و تنش را آزاد خواهند نمود. اما اگر به راه بیفتند امیدواری دارند که در حال جنگ و گریز بتوانند از قصر خارج شوند و تنش را با خود ببرند. وقتی قدم به حیات قصر نهادند، سربازان تنش در آغاز به مناسبت تاریکی شب متوجه نشدند که ملک را دستگیر کردند و میبرند. بعد از اینکه او را بین سربازان باطنی دیدند، حیرت کردند و به زودی دانستند که وی محبوس و مقید است. و یکی از افسران تنش که فرمانده نگهبانان قصر بود فرمان داد که برای آزاد کردن تنش حمله نمایند. سربازان شمشیر کشیدند و حمله کردند و محمود سجستانی خنجری را روی گلوی تنش نهاد و گفت: من قصد قتل تو را ندارم و فقط میخواهم تو را تحت نظر داشته باشم، ولی اگر سربازان تو بخواهند ما را به قتل برسانند تا تو را آزاد کنند، تو را خواهم کشت و بگو که سربازان تیغ‌ها را غلاف نمایند و مانع از عبور ما نشوند. تنش فریاد زد: ای سلح شورانی که می‌خواهید مرا از چنگ ملحدین نجات بدهید، بدانید که محمود سجستانی که فرمانده ملحدین است و خنجر روی گلوی من نهاده میگوید اگر شما برای نجات من اقدام کنید مرا خواهد کشت. سربازان تنش بعد از شنیدن آن حرف مردد شدند که آیا به پیکار ادامه بدهند یا تیغ‌ها را غلاف کنند. تنش بعد از لحظه سکوت فریاد زد: ای سلح شوران دلیر، ولی شما در فکر حفظ جان من نباشید و به نبرد ادامه بدهید ولو مرا به قتل برسانند و نگذارید که این ملحدین زنده از اینجا بروند. محمود سجستانی که تیغه خنجر را روی گلوی تنش نهاده بود به جای اینکه حلقوم و شاهرگ وی را قطع کند، خنجر را از گلوی آن مرد دور کرد. شجاعت تنش در آن موقع قابل تحسین بود و هم خونسردی محمود سجستانی که خنجر را به حرکت در نیاورد و تنش را نکشت. محمود سجستانی نه به پاس شجاعت تنش از قتل وی صرف نظر کرد، نه از روی ترحم. او می دانست که اگر تنش را به قتل برساند، او و سربازانش زنده از آن قصر خارج نخواهند گردید. اما اگر تنش زنده بماند، سربازانش به مناسبت او احتیاط خواهند کرد و طوری خواهند جنگید که ملک را مقتول یا مجروح ننمایند و تنش برای او و سربازان باطنی چون یک نوع سپر خواهد بود و شاید آنها بتوانند در پناه آن سپر از آن قصر خارج شوند. بعد بین سربازان باطنی و سربازان تنش جنگ در گرفت و محمود سجستانی از جواد ماسالی پرسید: آیا استخوان‌های انگشتانت معیوب نشده است؟ جواد ماسالی گفت: نه. محمود سجستانی گفت: در جنگ شرکت کن و گرچه تو بیش از یک نفر نیستی، ولی هیچ کس دو نفر نیست و همه یک نفرند و کمک تو به ما به اندازه مساعدت یک نفر موثر واقع می شود. جواد ماسالی سلاح نداشت و در آن گیر و دار و هنگام شب نتوانست سلاحی به دست بیاورد و شاخه قطور یکی از درختان را شکست و از آن به شکل سلاح استفاده نمود. خود محمود سجستانی هم در جنگ شرکت کرد، چون به طوری که گفتیم در بین باطنی ها دعات هم مثل افراد عادی مرد جنگی بودند و آنها نیز مانند سایرین ورزش می کردند و به وسیله تمرین که بسیار مفصل بود عضلات خود را نرم و قوی می نمودند تا هنگام جنگ بتوانند شمشیر و گرز بزنند. سربازان تنش به طوری که محمود سجستانی پیش بینی کرده بود، گرچه برای رها کردن ملک تلاش می کردند، اما از بیم آن که وی مقتول یا مجروح گردد احتیاط را از دست نمی دادند. اگر آن احتیاط نبود، قبل از اینکه نیروی امدادی باطنی ها به قصر سلطنتی اصفهان برسد، تمام باطنی ها از پا در می آمدند و تنش آزاد می شد. اما احتیاط سربازان سبب گردید که عده‌ای از باطنی ها سراپا ماندند تا وقتی که نیروی امدادی باطنی ها که همه سوار بر اسب و دارای چراغ بودند رسیدند. باطنی ها مقابل قصر سلطنتی اصفهان از اسب پیاده شدند و با چراغ قدم به قصر نهادند و به کمک محمود سجستانی و معدودی که با وی بودند شتافتند و از آن موقع به بعد معلوم شد که سربازان تنش نخواهند توانست که او را آزاد کنند، چون نیروی باطنی ها قوی شد و از آن گذشته سربازان باطنی دلیر بودند و خوب می جنگیدند و سربازان تنش سست شدند و در لحظه های آخر که باطنی ها می خواستند تنش را از قصر سلطنتی خارج نمایند، از طرف سربازانش مقاومتی ابراز نشد. محمود سجستانی بعد از اینکه تنش را از قصر سلطنتی اصفهان خارج کرد، به سربازخانه باطنی ها برد و در آنجا مکان داد و گفت که دستهایش را بگشایند و چون هنگام شب غذا نخورده به او غذا بدهند، ولی مراقبت نمایند که نگریزد. در آن موقع در اصفهان مطمئن ترین مکان برای نگاهداری تنش سربازخانه باطنی ها بود، زیرا کسی نمی توانست برای آزاد کردن تنش به آن سربازخانه حمله ور شود. گرچه برادر سلطان ملکشاه سلجوقی با کمک باطنی ها به سلطنت رسید و اگر کمک باطنی ها نمی بود او نمی توانست بر شام مسلط شود تا چه رسد به کشورهای ایران، معهازا محمود سجستانی می دانست که دستگیری تنش و برکنار کردنش از سلطنت دارای انعکاسی بزرگ در بعضی از کشورهای ایران خواهد شد، چون قسمتی از حکام ایران که از طرف تنش انتخاب شدند از سرداران و رؤسای عشایر محلی بودند. در کشورهای ایران طبق یک روش قدیمی حکام قسمتی از ممالک یا شهرها از طرف سرداران و رؤسای عشایر که نسبت به پادشاه وفادار بودند و ابراز اخلاص می کردند انتخاب می شدند. تنش بعد از اینکه در کشورهای ایران به کمک باطنی ها زینفوز شد، عده‌ای از حکام کشورهای ایران را از بین سرداران و رؤسای عشایر محلی که نسبت به او ابراز وفاداری کردند انتخاب نمود و محمود سجستانی می دانست که بعد از رسیدن خبر برکناری و حبس تنش به سرداران و رؤسای عشایر مذکور، بعید نیست آنها قیام نمایند تا جای تنش را بگیرند و اگر شورش کنند باطنی ها را در حوزه حکمرانی خود قتل عام خواهند کرد. اگر خود محمود سجستانی به جای تنش بر تخت سلطنت ایران می نشست، در تمام کشورهای ایران آتش فتنه مشتعل می گردید. چون مسلمین سلطنت باطنی ها را که به اسم ملاحده می خواندند نمی پذیرفتند و اگر باطنی ها می دانستند که سلطنت آنها امکان پذیر است، متوسل به تنش نمی شدند. محمود سجستانی فهمید که بعد از برکنار شدن تنش از سلطنت و حبس او، تنها راه مؤثر جلوگیری از شورش و فتنه این است که برک یارق به جای عمویش پادشاه ایران شود، چون همه می دانند که وی پسر ارشد ملک شاه سلجوقی و وارث تخت و تاج ایران است و اگر برک یارق بر تخت بنشیند، تمام سرداران و رؤسای عشایر ایران سلطنت وی را به رسمیت خواهند شناخت. گفتیم که برک یارق پسر ملک شاه و برادرزادی تنش در قلعه اررجان به سر می برد و نیز آن قلعه را وصف کردیم. هنگامی که قلعه را وصف می نمودیم، توصیف ما مربوط به دوره‌ای بود که تازه باطنی ها می خواستند اررجان را یک قلعه بزرگ کنند و عده‌ای از باطنی ها را در آن بنشانند. اینک که می خواهیم خوانندگان را به سوی قلعه اررجان ببریم، در دوره‌ای هستیم که قلعه اررجان یکی از بزرگترین قلاع باطنی ها محسوب می گردید و یوسف قزداری داعی بزرگ یا حجت که مال قلعه اررجان بود، با انضباطی دقیق آن قلعه را یکی از مراکز برجسته کیش باطنی کرد. یوسف قزداری در قلعه اررجان از برک یارق به خوبی پذیرایی می کرد و هرگز احترام او را مهمل نمی گذاشت. داعی بزرگ قلعه اررجان می دانست ممکن است روزی بیاید که باطنی ها به برک یارق احتیاج داشته باشند و در صدد برایند که او را بر سریر سلطنت بنشانند و باید طوری با برک یارق رفتار کند که اگر روزی آن جوان به قدرت و سلطنت رسید، با وی دوست باشد نه دشمن. از آن گذشته برک یارق شاهزاده بلافصل بود و به مناسبت داشتن مرتبه شاهزادگی شایسته احترام به شمار می آمد. حتی امروز یک شاهزاده در تمام کشورهای جهان دارای احترام است، تا چه رسد به آن روز که حسب و نسب از ارکان شخصیت به شمار می آمد. و اگر یوسف قزداری امیدوار نبود که روزی برک یارق پادشاه ایران شود، باز به مناسبت اینکه می دانست پسر ملک شاه و برادرزاده تنش است، با او به احترام رفتار می کرد. دیدیم که به دستور ابو حمزه کفشگر که از حسن صباح دستور گرفته بود، فرمانده قلعه اررجان برک یارق را مورد ارشاد قرار داد و توانست به او بفهماند که اگر عهد خود را که با باطنی ها بسته بود زیر پا نمی گذاشت، آن موقع روی تخت سلطنت ایران جا داشت. یوسف قزداری از همه فرصت استفاده می کرد تا به برک یارق بگوید که سلطنت ایران حق اوست نه حق عمویش، و بعد از مرگ هر پادشاه پسرش جانشین او می شود نه برادر وی، آن هم پادشاهی که پسری بالغ و رشید چون برک یارق است. یوسف قزداری می فهمید جوانی چون برک یارق پسر ملک شاه اگر پیوسته مجرد باشد، دچار اندوه ناشی از تجرد می شود و موافقت کرده بود که آن مرد در خارج از قلعه اررجان زنی بگیرد و بتواند بعضی از ایام هفته را نزد زن خود به سر ببرد. اما هر دفعه که برک یارق از قلعه اررجان خارج می گردید، تحت مراقبت دقیق قرار می گرفت تا اینکه نگریزد. اما خود برک یارق قصد فرار نداشت، چون می دانست که اگر بگریزد چاره ندارد جز اینکه بقیه عمر را در بیغوله ها به سر ببرد. شاهزاده ی جوان می فهمید که اگر به چنگ عمویش بیفتد کشته خواهد شد یا اینکه تنش وی را نابینا خواهد نمود. برک یارق در می یافت که محال است تنش به نفع او از سلطنت کناره گیری نماید و موافقت کند که برادرزادش بر تخت سلطنت بنشیند. شاهزاده جوان که لذت فرمان روایی مطلق را التزاق کرده بود می دانست هر کس آن لذت را ادراک نماید از مرتبه فرمان فرمایی صرف نظر نخواهد کرد مگر بل اجبار، و تنش برای اینکه مقام شامخ خود را حفظ نماید نه فقط از قتل برادرزاده ابا ندارد بلکه در صورت لزوم پسر خیش را نیز خواهد کشت، همچنان که او هم اگر می توانست تنش عموی خود را می کشت تا اینکه مرتبه بلند خود را از دست ندهد. برک یارق در قلعه اررجان فهمید که بی وفایی او نسبت به باطنی ها اشتباهی بزرگ بوده است و او نباید عهدی را که با باطنی ها بست زیر پا بگذارد. پسر ملک شاه به خوبی فهمید که برکنار شدن او از تخت سلطنت و جلوس تنش بر همان تخت نتیجه اعمال باطنی ها بوده است. آن جوان متوجه بود که اگر از قلعه اررجان بگریزد به جای یک دشمن دو دشمن خواهد داشت، یکی عمویش و دیگری ملاحده، و در این حال ملاحده و عموی او متحد هستند. اگر آن جوان امیدوار بود که بعد از فرار از قلعه اررجان بتواند طرفدارانی پیدا کند و به کمک آنها قشونی گرد بیاورد و بر عمویش بشورد و او را از سلطنت برکنار نماید، آن کار را می کرد. لیکن در خارج نه طرفدار داشت نه زر. کسانی که ممکن بود از او طرفداری کنند بعد از اینکه تنش به سلطنت رسید طرفدار او شدند و به توفیل تنش دارای مرتبه و منصب گردیدند و برک یارق یقین داشت که تنش را رها نخواهند کرد تا اینکه پیرامون او را بگیرند. اگر برک یارق دارای زر بود می توانست عنوان شاهزادگی و حق موروثی خود را شاخص نماید و قشونی گرد بیاورد و با تنش بجنگد، اما او آنقدر بضاعت نداشت که بتواند یک روز هزینه یک قشون بزرگ را متقبل گردد تا چه رسد به مدت 6 ماه و 1 سال. شاهزاده سلجوقی بعد از اینکه جوانب خود را در نظر گرفت فهمید که اگر او روزی به سلطنت برسد فقط بر اثر مساعدت باطنی ها خواهد بود و حتی مرگ تنش هم نمی تواند او را به تخت سلطنت برساند، زیرا تنش پسر دارد و بعد از مرگش فرزند او بر تخت سلطنت ایران خواهد نشست و حق وراثت را که در مورد او رعایت نکردند در مورد پسر تنش رعایت خواهند کرد، چون می دانست که فقط کمک باطنی ها می تواند او را به سلطنت ایران برساند. روزی که می‌خواست از قلعه اررجان خارج شود به یوسف قزداری فرمانده قلعه گفت شما اینقدر برای محافظت من به خود زحمت ندهید، چون من از اینجا نخواهم گریخت و امروز قلعه اررجان برای من یک مسکن امن می‌باشد و می‌دانم که در اینجا کسی به من سوء قصد نخواهد کرد. یوسف قزداری برای رعایت نزاکت گفت احتیاطی که ما می‌کنیم برای آن است که مبادا دشمنان ملکزاده در صدد برآیند که تو را به قتل برسانند یا برو بایند. برک یارق که در قلعه اررجان هیچ کار نداشت روزهایی که موقع ورزش و تمرین جنگی باطنی ها بود در ورزش و تمرین های جنگی آنان شرکت می‌کرد و به تدریج دارای قوت جسمی شد و فن شمشیر زدن و تیراندازی را که پدرش به او نیاموخته بود فرا گرفت و بعد از اینکه حس کرد قوی شده و می تواند شمشیر بزند و تیراندازی نماید دارای روحیه‌ای بهتر گردید. بعد از اینکه محمود سجستانی تنش را در سربازخانه باطنی ها در اصفهان جا داد و متوجه شد که در آن موقع هیچ کس برای سلطنت ایران مناسب تر از برک یارق نیست، یک گزارش مفصل جهت حسن صباح فرستاد و نامه‌ای هم به یوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان نوشت. نامه‌ای که محمود سجستانی برای یوسف قزداری نوشت نامه‌ای بود دوستانه، نه رسمی و آمرانه. ابو حمزه کفشگر در زمان حیات به مناسبت دارا بودن مرتبه داعی نخست می توانست برای یوسف قزداری نامه آمرانه بنویسد، زیرا در دستگاه حسن صباح و باطنی ها مرتبهش برتر از یوسف قزداری بود. اما محمود سجستانی نمی توانست برای یوسف قزداری دستور صادر نماید. محمود سجستانی در نامه‌ای که برای یوسف قزداری نوشت او را از اوضاع اصفهان مستحضر کرد و گفت تنش از سلطنت برکنار شد و اکنون خود او اصفهان را اداره می کند و برادر ملک شاه در سربازخانه های باطنی ها به سر می برد. محمود در نامه نوشت که هنوز اوضاع آرام است و از طرف ترکان خاتون قدمی برخلاف ما برداشته نشده و وضع سایر کشورهای ایران نیز آرام می باشد. لیکن این وضع دوام نخواهد داشت و عده‌ای از حکمرانان ممالک ایران که از طرف تنش گماشته شده اند ممکن است که سربلند کنند و شورش نمایند و اوضاع کشورهای ایران دچار هرج و مرج شود. چاره جلوگیری از هرج و مرج این است که برکیارق را بر تخت سلطنت بنشانند و من نمی دانم که ارشاد تو تا چه اندازه در آن جوان مؤثر واقع گردیده و آیا حاضر است بعد از این از دوستان صمیمی باطنی ها باشد یا نه. من به امام پیشنهاد کردم که برکیارق را به جای تنش بنشاند تا اینکه اوضاع ممالک ایران دچار هرج و مرج نشود و تصور می کنم که امام ما پیشنهاد مرا خواهد پذیرفت. ۶۲۳ مقدمه سلطنت برکیارق. یوسف قزداری بعد از دریافت نامه محمود سجستانی بیدرنگ جوابش را نوشت و به اصفهان فرستاد. در آن نامه یوسف قزداری گفت برکیارق از نظر معنوی برای سلطنت آماده است و من می دانم که اگر دوباره بر تخت سلطنت ایران بنشیند با ما دوستی خواهد کرد. او می داند که به سلطنت ایران نخواهد رسید مگر با کمک ما و امروز بر او ثابت شده که ما نیرومند هستیم و می توانیم به وعده‌ای که می دهیم عمل کنیم. در اصفهان ترکان خاتون که عازم خروج از آن شهر بود بعد از اینکه شنید که تنش سلطنت برکنار گردید عزم حرکت را فسخ کرد و تصمیم گرفت که در آن شهر بماند. چون حسن صباح به وسیله جواد ماسالی به ترکان خاتون پیشنهاد دوستی کرده بود، آن زن پس از برکنار شدن تنش از سلطنت ایران تقریبا یقین حاصل کرد که سلطان ایران خواهد گردید. این تصور طوری مرکوز ذهن آن زن شد که به خود گفت تنش را از این جهت از سلطنت برکنار کردند که مرا به سلطنت ایران برسانند. و در روزهای بعد از حبس تنش در سربازخانه باطنی ها ترکان خاتون حیرت می نمود که چرا جواد ماسالی نزد وی نمی آید تا به او بگوید که پادشاه ایران است. محمود سجستانی در آن روزها فقط از جهت جلوگیری از ضرر و شر به ترکان خاتون می اندیشید. دیدیم که محمود سجستانی با اقدام جواد ماسالی نزد ترکان خاتون مخالف بود و آن زن را موجودی بدون اعتبار می دانست که دیگر در ترازوی سیاست دارای وزن نخواهد شد ولی در آن ایام محمود سجستانی می دانست که ترکان خاتون دارای قشونی از سربازان کرمانشاهانی و یک قشون کوچک از اعراب است و بیم داشت که آن زن شورش نماید. اما ترکان خاتون که امیدوار بود با کمک باطنی ها دارای 2 کرور دینار زر شود و بر تخت سلطنت که مال تمام کشورهای ایران بود جلوس نماید، نمی خواست کاری کند که به اقبال او لطمه وارد بیاید، خاصه آنکه اطلاع داشت که سربازان باطنی در اصفهان بیش از سربازان عرب و کرمانشاهی هستند و ارزش جنگی باطنی ها هم خوب است و اگر او برای تحصیل سلطنت اصفهان شورش کند ممکن است تمام سربازانش به قتل برسند یا اسیر گردند. وقتی چندین روز گذشت و کسی از طرف باطنی ها به سراغ ترکان خاتون نیامد، خود او شخصی را نزد جواد ماسالی که شنیده بود در خانه محمود سجستانی منزل کرده فرستاد و پیغام داد که جواد ماسالی به باغ شمشاد برود و او را ببیند. جواد ماسالی با محمود سجستانی مشورت کرد که آیا به باغ شمشاد برود یا نه. محمود سجستانی گفت برو و به ترکان خاتون بگو که هنوز جواب امام ما راجع به تو و درخواست تو نرسیده است. جواد ماسالی که دیگر از تنش بیم نداشت بدون رعایت احتیاط دفعه قبل به باغ شمشاد رفت و ترکان خاتون او را پذیرفت و گفت شنیدم که تنش در آخرین روزی که سلطنت می کرد تو را مورد آزار قرار می داد و می خواست بداند که تو با من راجع به چه مذاکره کردی و چه نتیجه گرفتی و آیا تو آنچه می دانستی بروز دادی؟ جواد ماسالی گفت نه ای خاتون و من شکنجه را تحمل کردم و بروز ندادم. ترکان خاتون گفت بعد از اینکه تنش از سلطنت برکنار شد من منتظر بودم تو نزد من بیایی و به من بشارت بدهی که من به جای تنش سلطان کشورهای ایران خواهم شد، لیکن تو نیامدی و کسی هم از طرف تو نزد من نیامد و من دچار دغدغه شدم و فکر کردم که نکند شما بعد از برکنار کردن تنش از سلطنت بخواهید پسر شیرخوارش را به تخت سلطنت بنشانی. جواد ماسالی گفت ای خاتون، تو می دانی که تنش تا این اواخر پسر نداشت و به تازگی دارای پسری شده که هنوز شیرخوار می باشد و ما هیچ در صدد نیستیم که طفل شیرخوار او را به تخت سلطنت بنشانیم. ترکان خاتون گفت پس چرا نزد من نیامدید و به من نگفتید که آماده ی زمامداری بشوم؟ جواد ماسالی گفت ای خاتون، هنوز جواب امام ما به 2 درخواست تو نرسیده که من نزد تو بیایم و پاسخ او را به اطلاعت برسانم. اگر من بدون وصول جواب امام نزد خاتون می آمدم می باید همان حرفهای گذشته را تکرار نماییم و به همین جهت من با حضور خود در اینجا باعث زحمت تو نشدم. ترکان خاتون گفت من عقیده دارم که برکنار شدن تنش از سلطنت ایران مساعدت تقدیر نسبت به من است. من تصور نمی کردم تنش با این سهولت از سلطنت برکنار شود و طرفدارانش کوچکترین اقدام برای مساعدت به او نکنند. در هر صورت امروز زمینه برای سلطنت من مهیاست و من کیش شما را خواهم پذیرفت و بر تخت سلطنت ایران خواهم نشست و از آن پس دین شما دنیاگیر خواهد شد. جواد ماسالی با احتیاط گفت ای خاتون، من میل دارم که تو پادشاه ایران شوی و چون کیش ما را میپذیری همانطور که گفتی کیش باطنی دنیاگیر خواهد شد، ولی تو میدانی که من مطیع امر امام هستم و هر طور امام دستور بدهد باید عمل کنم. ترکان خاتون گفت جواب امام شما چه موقع خواهد رسید؟ جواد ماسالی گفت ما دارای پیک های سریع و سیر هستیم که مسافت بین اینجا و علموت را در مدتی کم می پیماید و نامه ها را می برد و جواب آنها را می آورد و تصور می کنم که جواب امام ما 3 روز دیگر برسد. ترکان خاتون گفت بدان که من برای دریافت جواب شکیبایی ندارم و بهتر این بود که وسیله‌ای به کار می بردی که جواب امام شما زودتر به من برسد. جواد ماسالی گفت وسیله‌ای که ما برای ارتباط داریم سریع و سیر ترین وسیله ارتباط در دنیاست و فقط در دوره سلیمان که با باد حرکت می کردند وسیله سریع تر از وسیله ما وجود داشت. پیکهای ما روز و شب مشغول راه پیمایی هستند و اسبهای خسته خود را تعویض می نمایند و سوار اسبهای تازه نفس می شوند و می توانند که مسافت بعید را در مدتی کم بپیمایند. ترکان خاتون برای اینکه جواد ماسالی را طرفدار سلطنت خود کند گفت: تا امروز چون تنش سلطنت می کرد مسئله سلطنت من بیش از یک فرض نبود. امروز بر اثر برکنار شدن تنش موضوع سلطنت من وارد موجودیت شده و من می توانم امیدوار باشم که بر تخت سلطنت ایران خواهم نشست. چون سلطنت من از حال فرض خارج گردید و به واقعیت نزدیک می شود می خواهم به تو مژده‌ای بدهم. جواد ماسالی پرسید: مژده خاتون؟ مژده چیست؟ ترکان خاتون گفت: مژده می دهم که بعد از اینکه به سلطنت رسیدم تو را وزیر اعظم خود خواهم کرد و تو دارای مقامی خواهی شد مثل مقام خواجه نظام الملک در دوره سلطنت شوهرم ملک شاه. جواد ماسالی از حسن ظن ترکان خاتون نسبت به خود تشکر کرد و بعد گفت: ولی من نمی توانم آن مقام را بپذیرم مگر با موافقت امام ما، زیرا ما که دعات باطنی هستیم در درجه اول به کیش خودمان تعلق داریم و باید وظایفی را که امام برای ما تعیین می نماید به موقع اجرا